سلام و درود، میخواستم جواب مسابقتونو بدم. گزینه ب آذر غلامی هستم از البرز.
سلام، حسنم از شیراز. گزینه دو صحیح است. خدا قوت.
سلام، جواب سوال ما شما دو گزینه دو میباشد. خدا حافظ.
سلام مهربانان، گزینه دوم سپاسگزارم. خدا نگهدار تک تکتون. شاد باشید.
سلام به رخسار زیبای همه شما که سلام کردید. آیه زیناپور از فسا پیام داده. خانم احدی از شهرستان ابهر شنونده برنامه هستن. خدیجه خادمی همینطور و سید مهدی شاهکویی از گرگان و آقا کریم از فومن، همینطور شریفی از شهر بادرود، راننده کامیون. همه عزیزان به گزینه ب اشاره کردن و لطف میکنن همراه این برنامه هستن. قرار آدیده برنامه شماست. ممنونم از سرکار خانم صفیه صحنه عزیز، یوسف طهماسبی از مازندران، میلاد هاشمی از تهران، هر سه عزیز بزرگوار یا شاید هم هر چهار نفر به گزینه ب اشاره کردن. بله، نماز جمعه فریضه عبادی سیاسی هست که تجلیگاه ذکر خداوند، سنگر بصیرت افزایی است و باعث انسجام اجتماعی میشه، موجب همبستگی دینی در برابر ظالمان جهان. همکاران ارجمند ارتباط برقرار کردن با جناب حجت الاسلام کشوری، مدرس محترم حوزه و دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت شما. ظهر عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. ظهر شما و همه شنوندگان عزیز به خیر و خوبی باشه ان شاء الله.
عاقبت به خیر باشید ان شاء الله و طاعات عبادات قبول. جناب کشوری محترم، در جهانی که چشم ها متاسفانه بر روی ظلم بسته شده، به خصوص از طرف نهادهای حقوق بشر، چطور میشه تریبون نماز جمعه رو به چشم بینای امت اسلامی برای دیدن حقیقت و همینطور حمایت از مظلومان تبدیل کرد؟ در خدمت شما هستیم و شنونده صحبت هاتون.
بزرگوارم، بله، نماز جمعه میتونه چشم بینای امت باشه، به این صورت که هم مشکلات مردم رو منتقل بکنه به بدن حاکمیت و هم مسائل حاکمیت رو برای که منطقه جهانی رو به عنوان بصیرت و عامل بصیرت افزا به مردم منتقل بکنه.
بله.
و آمادگی و زمینه سازی بکنه برای آن اتفاقی که باید بیفته،
یعنی زمینه سازی ظهور حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی.
اون هم که بله، ولی متعالان عرضم اینجا بود که مثلا بله، اگر حاکمیت یک نیازی داشت که مردم بدانن و دونستن مردم کمک میکنه به حل اون مشکل،
بله،
بتونه تریبون خوبیه که البته همین صحیح. وقتی که هی بارش فکری باشه و هی افزوده بشه طبیعتاً و اوضاع جهانی بهتر بشه، طبیعتاً در زمینه ظهور حضرت حجت هم گام برداشته می شود.
صحیح.
نکته ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که نماز جمعه فقط می تواند همون خطبه ها نباشه، یعنی عامل بصیرت افزاییش.
بله.
بلکه ضریب بخوره به این بازتاب و بازنشر بعد از خطبه های نماز که قطعاتی از این خطبه ها و موارد بصیرت افزا منتشر بشه. کمان که من میبینم برخی از نمازهای جمعه این برجستگی رو دارن، بعضی از خطبه های نماز جمعه برخی از لزومن مرکز و پایتخت هم نیستن، در اطراف این برجستگی رو دارن که میبینم منتشر میشن بعد از اینکه خطبه ادا شد و بعد از روز جمعه کلیپ قطعاتی بصیرت افزای منتشر میشه. خب این کمک میکنه باز به اینکه این چشم بینایی امت بودنش رو، نقشش رو ایفا بکنه. یعنی امتداد خطبه نماز جمعه در بستر رسانه ها یک عاملی است برای اینکه این چشم بینایی امت بودن نماز جمعه محدودش از خود افرادی که مخاطب نماز هستن گسترش پیدا بکنه.
یعنی انعکاس از طریق رسانه‌ها حداقل و یا از طریق بله. نمازگزارانی که اونجا حضور دارند. بله درست می‌فرمایید.
بله. دقیقاً نکته بعدی که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم همین مطلب آخری مطلبی که شما فرمودید.
خواهش می‌کنم. فقط
بر اثر رسانه‌ای نیست، خود مردمی که در نماز جمعه شرکت می‌کنن اگر این رو منتقل بکنن، یعنی به صورت شبکه‌ای، ولی این دفعه منظورم شبکه مجازی نیست، شبکه حقیقی است.
بله.
شبکه اجتماعی حقیقی مؤمنین این بصیرت رو به همدیگه منتقل بکنن، خیلی آورده خوبی هم برای به قول حضرت عالی ظهور حضرت حجت میتونه داشته باشه، یعنی حداقل گامی در این زمینه.
درست میفرمایید.
همین که یه بهره خاصی وجود داره از یادگیری و کسب معارف که در بله. انتقال به دیگری، یعنی یه خورده من اینجا یه تمرکزی میکنم، شما یه مطلبی یا یه موقعی از روی کتابی میخوانید،
بله.
یه در مثلا 80% اون معرفت رو کسب میکنید.
صحیح.
یه موقع مثلا از یک سخنران مثل خطیب نماز جمعه یک مطلبی رو میشنوید، مثلا بله. فرض میکنیم 70% اون مطلب رو کسب میکنید، که اگر همون موضوع رو مثلا خونده بودید یا همون سخنرانی مکتوب شده بود خوانده بودید، اونم یه درصدی داشت که همپوشانی داشت، ولی تو شنفتن و شنیدن یه درصد خاصه به خودش کسب معرفت، پس تو خوندن هم همینطور، هم تو ماندگاریش هم تو دریافتش.
کاملا درست میفرمایید.
یه بهره اختصاصی هم هست توی گفتن، یعنی بله. کسی که مطلب رو میگن تا درس ندی چیزی رو متوجه نمیشی، یه مثال معروف بین معلم ها هست، وقتی بله. درس بدی متوجهش میشی. اینجا هم همینه، وقتی شما کسب یه معرفتی رو کسب کردی، وقتی اونو میخوای انتقال بدی بله. بهتر برای خودت جا میفته.
درست میفهمید.
بصیرتی، این قسمتی از این بصیرت که شما میفهمید چشم بینای امت باشه نماز جمعه، توی همین محقق میشه که مؤمنین منتقل بکنن این مطلب رو به دیگران، خودشون رو، نه تو فضای مجازی. بازم تذکر میدم که منظورم اینجا خود مؤمن کسب
بله.
معارف دینی میکند، انتقالش به دیگری با زبان خودش موجب میشود خودش دریافت بهتری داشته.
من فکر کنم منظور شما جناب حجت الاسلام کشوری این بود که اون افرادی که نمازگزاران عزیزی که هستند هم تأثیر بپذیرند از کلام خطیب و هم تأثیر بگذارند بر روی اطرافیانشون و اونهایی که حالا توفیق حضور در نماز جمعه رو نداشتن. از شما یک جهان سپاسگزارم.
بزرگواریم.
به جهت اینکه فرصت زیادی نداریم با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. التماس
آرزوی توفیق دارم. جناب حجت الاسلام کشوری، مدرس حوزه و دانشگاه، در پناه حق.
التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در فرهنگ انتظار، مؤمن منتظر در برابر ظلم چه وظیفه‌ای دارد؟ الف، صبر و بردباری. ب، اعتراض و حمایت از مظلوم. و جیم، کنارگیری از حوادث. پاسخ صحیح به نظر شما کدام گزینه است؟ ممنونم از سرکار خانم افسانه نادری عزیز. گفتن به نظر من پرسش شما پاسخش ب خواهد شد. 901-67 درود بر تو، به گزینه ب اشاره کردند. و همینطور سنا وجودی از آذربایجان شرقی، از کرج آقای خانم گودرزی، البته خانمی آقای گودرزی به گزینه 1 اشاره کردن و سنا خانم به گزینه 2 گفتن پاسخ صحیحه. دوازده و نه دقیقه قرار آدینه گروه تاریخ و اندیشه. بنده به اتفاق همکاران ارجمندم تا حدود 12:30 در خدمت شما هستیم. دقایق کوتاه فرصتی میگیریم از اتاق فرمان. در ادامه باز هم پیام های شما رو حتما خواهم خوند و صدای گرم شما رو حتما خواهیم شنید. بخش کوتاهی بشنویم با هم دیگه. به اطلاع شما مخاطبان ارجمند میرسونم که روز گذشته چهارمین همایش ملی بزرگداشت علامه حسنزاده آملی در قم برگزار شد. همکار ارجمندمون جناب آقای مسترالامور با حضور در این همایش گزارش رو تهیه کردن، به اتفاق هم میشنویم. در ادامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود با قرار آدینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر شما خوبان شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، صدای بنده رو از مرکز فقهی ائمه اطهار در شهر مقدس قم میشنوید، جایی که چهارمین همایش ملی بزرگداشت علامه حسنزاده آملی در حال برگزاری هست. در همین رابطه میخوام گفتگو کنم با فرزند محترم مرجع عالی قدر از دایت الله العظما جوادی آملی. حاج آقا سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. از علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه آثاری رو از خود به جای گذاشتن که این آثار به حق می تواند موقعیت علمی حال و آینده کشور رو تا حدود زیادی رقم بزند. احیاء آثار حکمای بزرگان و بزرگوار و عرفای ما از کارهای بسیار بزرگ ایشون بود و همچنین نقشی که در تحقیق و تدریس این آثار داشتن و میدانداری که در حوزه فلسفه و عرفان در دوران خودشون داشتن و اساتید بزرگواری که در تهران و قم داشتن، همه اینها حضرت علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه رو به یک محور و یک قطب حکمی و عرفانی تبدیل کرد و اکنون این همایش ها هم در حاشیه همون محوریت ایشون هست. یک شخصیت منفرد و متفردی نبودن که در یک گوشه ای باشند، بلکه در متن صحنه علم و حکمت و عرفان و معارف الهی و وحی و قرآن و عترت بودن و آثار فراوان این بزرگوار نشانگر این شخصیت است و هرچه که در آثار ایشون آدم بیشتر جستجو کنه توحید را و موحد بودن رو بیشتر میبینه و شخصیتی که شکل یافته گرچه در ظاهر به شخصیت عرفانی است، اما در باطن یک شخصیت موحدی است که در حقیقت اون توحید ایشون رو به این عرفان کشونده و این عرفان مظهری است از توحیدی که ایشون یافتند. به هر حال آینده حوزه رو این شخصیت ها و این آثار علمی رقم میزنند و توصیه میشود که طلاب و فضلای حوزه و اساتید به این منابع و این آثار غنی علمی به حکمی بپردازند و ضمن بزرگداشت و تجلیل و تعظیم نام ایشان این آثار رو که آثار توحیدی است، آثار قرآنی است، در مظهریت حکمت و عرفان ارائه شده است رو بهتر بیاورد.
ممنون از وقتی که محبت فرمودید.
تشکر میکنم از همکار ارجمندم جناب آقای مسترالامور. برنامه قرار آدینه و بار دیگر برای اون دسته از شنوندگان عزیزی که از این لحظه به ما پیوستند، ساعت 12:13 است، یه بار دیگه پرسش رو تکرار کنم. در فرهنگ انتظار، مؤمن منتظر در برابر ظلم چه وظیفه‌ای داره؟ الف، صبر و بردباری. ب، اعتراض و حمایت از مظلوم. جیم، کنارگیری از حوادث. پاسخ صحیح رو منتظرم از زبان شما بشنوم از طریق 224-725-225-8800 یا اینکه از طریق پیام های شما ببینم به 30558 پیام ارسال کنم. خب ممنونم از آقای محسن ایرانپور بزرگوار که کاملا تشریحی برای ما پاسخ صحیح رو ارسال کردن و با گزینه ب اشاره کردن و آقای مسلم جاویدی از شهرستان فصا گفتن گزینه ب. انتظار پیام همیشه زنده ایمان و بصیرته. عرض شود خدمت شما، قرار هست که درباره این موضوع بسیار مهم صحبت کنیم. با جناب حجت الاسلام بجستانی، همکاران از اتاق فرمان اشاره کردن، ارتباط با ایشون برقرار شده. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم ارجمندی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استدیوی برنامه و شنونده‌های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از جناب علی عزیز و بزرگوار، شما هستید. خیلی ممنونم از اینکه دعوت برنامه قرار آدینه رو پذیرفتید. پرسش ما از جناب علی به عنوان کارشناس مهدویت اینه که در جهانی که متاسفانه پر از زخم است و پر از تاریکی، چگونه میشه با تربیت نسل‌های مؤمن و بصیر گام‌های واقعی به سوی جامعه مهدوی برداشت؟
بله، خب یکی از نکاتی که مهم هست این که خداوند کریم انسان رو در بدو تولد معصوم می‌آفریند، یعنی یه فرزندی که به دنیا اومده معصومه، هیچ گناهی نکرده.
درست می‌فرمایید.
نه تنها گناه نکرده، هیچ گناهی هم براش لذت بخش نیست، چون اصلا گناه رو درک نمی‌کند.
صحیح.
و اینکه به مرور انسان‌ها با فاصله گرفتن از حقیقت الهی که خداوند کریم در روح انسان دمیده، وقتی فاصله میگیرن انسان‌ها، یواش یواش از اون تفکر دینی، از اون تفکر الهی، از اون تفکر اهل بیتی دور میشه. خب ما دوست داریم فرزندانمون، نوجوانامون، جوانانمون، جامعهمون یک جامعه مهدوی و یک جامعه متعالی باشه. چه کنیم؟ اولین نکته‌ای که وجود داره همین هست که ما بحث رفتار شناسی فرزندانمون، کودکانمون، نوجوانانمون، جوانانمون رو، این رفتار رو اول بشناسیم، بدونیم صحیح. چطور میتوانیم این رفتار اونها رو بهینه کنیم و در راستای امور اهل بیتی، در راستای امور مهدوی برای فرزندانمون قدم برداریم. خب این رفتار شناسی یکی از مواردش قصه گویی هست. بالاخره همه انسان ها با قصه و با داستان انس دارن، برای همین هم هست کتاب های رمان ها، کتاب های قصه های کوتاه، قصه های بلند و موارد مختلف نوشته شده و خداوند کریم هم از همین متد، از همین روش در قرآن کریم استفاده کرده، ما رو با داستان انبیا، با داستان اقوام گذشته آشنا میکنه. خب ما میتونیم فرزندان خودمون رو از بدو کودکی با شعرهای حتی لالایی گفتنهایی که داریم با لالایی مهدوی آشنا کنیم، میتوانیم با قصه های دینی، با قصه های مهدوی فرزندانمون رو به سمت اون جامعه مهدوی سوق بدیم. خب نکته دوم این است که ما در کنار این قصه هایی که داریم، در واقع بیایم فرزندانمون رو با کلام اهل بیت آشنا کنیم.
بله.
یه وقتی میگیم حدیث اهل بیت، حدیث از آقای امام صادق، آقای امام باقر، یه مقدار حس میکنیم سنگینه، یه مقدار حس میکنیم شاید برای بچه خوب نباشه.
کاملا درست میفرمایید، به خصوص برای مقطع سنی الف جناب.
بله بله بله. کلام گوهربار اهل بیت ما میتوانیم با اون بیان کودکانه، حالا برای کودک با بیان خودش،
بله.
برای نوجوان با بیان خودش، برای جوان با بیان خودش، این کلام اهل بیت رو در اون قالب بیانی برای فرزندمون بیان کنیم و فرزندمون رو با احادیث اهل بیت، با کلام اهل بیت آشنا کنیم. و این دستور خود اهل بیت است که فرمودن باد رو احدافکم بالحدیث، سعی کنید فرزندانتون رو، نوجواناتون رو با حدیث اهل بیت آشنا کنید، با کلام اهل بیت آشنا کنید. نکته بعدی که
ما حدوداً یک دقیقه فرصت داریم در خدمت شما،
بله بله، همین نکته رو من بسنده کنم، این که ما بیایم فرزندانمون رو با دوستان اهل بیت هم آشنا کنیم.
صحیح.
اگر من میخوام برای فرزندانم از اهل بیت، از امام زمان بگم، بیام از کودکان و نوجوانانی که اونها عشق اهل بیت در دلشون بوده و اونها با اهل بیت مانوس بودن، اینها رو معرفی کنم. و میبینیم قرآن هم همین کارو کرده، اومده از پیغمبری گفته که در کودکی به نبوت رسیده، از یوسف وقتی میخواد بگه از کودکی یوسف پیغمبر هم میگه.
صحیح.
پس ما هم فرزندانمون رو با الگوهای موفق دینی و مهدوی آشنا کنیم که اونها انشاءالله قلب و جان و روحشون با موضوع مهدویت انشاءالله بهتر مأنوس بشه. آمین. و بتونیم شاهد یک جامعه مهدوی خوبم انشاءالله.
سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام بجستانی بزرگوار، کارشناس مهدویت. در پناه حق باشید، براتون سعادت و خیر از خداوند بزرگ طلب میکنم.
زنده باشید، التماس دعا دارم. یا علی
جان، به دعای شما. خدا نگهدار. درگیر بند عشق تو بود، عقل مسحور پند عشق تو بود، آنچه مانده است ماندگار هر بار خطبه های بلند عشق تو بود. خطبه های ماندگار
با او به غضب من الله، این مال شماست صهیونیستا و شما اسرائیلی ها، شما مقامات اسرائیل که همینطور مثل انسان هایی که و حیوان به تمام معنا رزل و باش ولگر، هر چه میخواهید میگید، هر کار میخواهید بکنید، مردمی رو بیگناه از شهر و مسکنشون بیرون میکنید، فلسطین رو از دستشون میگیرید، اونجون خون ریزی میکنید، در خون ریزی ها ادامه میدید، هر جا رو بتوانید از بین میبرید. این خوی سباییت و درندگی و سگی و خوکی، این مال شماست. این رو قرآن کریم درست بر پیشانی شما داره میزنه، میگه ضربت علیهم الذله، شما ذلیلی. ذلت هم همینه، دنیا نفرت داره. وقتی شما رو تو صفحه تلویزیون میبینه، قیافتون رو که میبینه، دنیا ازتون مشمئزه، نمیخواد شما رو ببینه. این ضربت علیه مسلم معناش همینه، معناش این نیست که امکانات دارید، بمب اتم دارید، سلاح و پول دارید، معناش این است که منفوری، معناش این است که ذلیل و بدبخت و پستید، معناش این است که در شهوت خوکید و در درندگی سگ هارید. اینه معناش.
خطبه های ماندگار برنامه امروز قرار آدینه بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران به امامت مرحوم آیت الله امامی کاشانی بود. ساعت همینک 12:22 است. شما پاسخ دادید به این پرسش که ما پرسیدیم در فرهنگ انتظار مؤمن منتظر در برابر ظلم چه وظیفه‌ای داره؟ الف صبر و بردباری، ب اعتراض و حمایت از مظلوم، و جیم کنارگیری از حوادث. و شما خیلی پاسخ دادید همتون به این پرسش. به 30558 پیام هاتون رسیده.
100% گزینه 2 سپاسی هستم. از سرطان کازرون با عزت و با اقتدار باشید. محمد زیاد.
سلام، جواب گزینه آخر خدا نگرد.
سلام، پاسخ گزینه 4 کیارش بور از کرمانشاه.
پاسخ گزینه 3 می باشد.
با سلام، جواب پرسشتون گزینه 2 هست. یاری پور از استان ایلام. خدا نگهدارت.
بهنام صائمی از میامی، سپاس از لطف شما. آقای خانم حیدری از روانسر، پیامشون به دستمون رسید به گزینه ب اشاره کردن. 919-7493 919-5804 917-9036 بدون نام و نام خانوادگی همه عزیزان به گزینه ب اشاره کردن. و گزینه ب یعنی اعتراض و حمایت از مظلوم، پاسخ این پرسش رو انشاءالله تا دقایق دیگه خواهیم داد. اما جناب آقای نوری همکار ارجمندم ارتباط باشون برقرار شد. آقای نوری سلام عرض میکنم. ظهر علی بخیر.
سلام و درود بر شما همکار گرامی سکا خانم ارجمندی و شنوندگان خوبی که در این روز آدینه شنونده برنامه قرار آدینه هستن. خدمت شما هستم با گزارشی از میعادگاه نماز پرسلامت جمعه این هفته تهران.
زنده باشید انشالله. با افتخار 3 دقیقه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. حدیثی را از امیرالمومنین علی علیه السلام تقدیم میکنم که اون حضرت فرمودن کسی که در نماز جمعه پیش از امام با سکوت آرامش حضور یافته است، این کفاره گناهان او از جمعه تا جمعه دیگر و 3 روز پس از آن است. چون خداوند متعال فرموده است هر که نیکی به جای آورد 10 برابر آن برایش پاداش خواهد بود. این حدیث شریف در کتاب اعمالی شیخ صدوق شیخ طوسی صفحه 430 حدیث 962 نقل شده. الان که با شما صحبت میکنم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران در دانشگاه تهران در حال ایراد خطبه های دوم نماز جمعه هستند و پیش از اذان ظهر هم جای دکتر ذبیح الله خدایان رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دکتر علامتی مدیر عامل محترم کانون پرورش فیزیکی کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک صحبت کردن و از صحبت این عزیزان هم استفاده کردیم. کتاب منتخب این هفته رو به مناسبت هفته ملی کودک به شما معرفی خواهم کرد که با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه معرفی شده. کتاب تربیت کودک در اندیشه حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای که منتخبی از فرمایشات و اندیشه های معظم الله هست در باب تربیت نسل آینده که این اثر ارزشمند توسط جای دکتر محمد شهریاری تدوین و توسط انتشارات انقلاب اسلامی به تازگی منتشر شده که خب ارائه مباحث نو و منتشر نشده دیدگاه‌های معظم الله در حوزه تربیت کودک هست که بسیار میتونه جالب توجه باشه برای همه عزیزان، مخصوصا مربیان، معلمان، طراحان و برنامه‌ریزان عرصه آموزش و تربیت که
از همه مهمتر مادرها.
بله بله، همینطور والدین محترم که بتونن نگرش عالمانه و آگاهانه داشته باشن نسبت به تربیت اسلامی کودکان عزیزمون که آینده سازان کشور عزیزمون ایران اسلامی هستن.
درست.
حالا اگر محورها رو هم فرصت باشه خدمتتون اشاره کنم.
وقت نداریم، ساعت الان 12:28 است. بسیار ممنونم از نقل حدیثتون و از اطلاعاتی که از نماز جمعه تهران در اختیار شنوندگان عزیز قرار دادید و معرفی کتاب. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم.
در پناه حق باشید. سپاس.
شما
خدا نگهدار. خانم حاجی قاسمی از دسپول سپاسگزارم. رضا آمری از شاهرود و 916-2450 همه عزیزان به گزینه ب اشاره کردن. دقیقا پاسخ صحیح پرسش ما هم گزینه ب بود، یعنی در فرهنگ انتظار مؤمن منتظر در برابر ظلم باید اعتراض کنه و حمایت بکنه از مظلوم. ممنونم از همراهی شما مخاطبان ارجمند از سراسر کشور با برنامه قرار آدینه کاری از گروه تاریخ و اندیشه. با شما خداحافظی میکنم. پاسخ پرسش رو هم خدمتون اعلام کردم، گزینه ب میشد. تا قراری دوباره با آدینه دیگر، اللهم اجل ولیک الفرج.